رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد. شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. موضوع فساد در روسیه و غیر قانونی مصرف کردن مبلغ بودجه تاجیکستان و موضوع اصلاحات در سیستم انداز این جمهوری از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. موضوع فساد در روسیه را در این شماره مجله آغاز کرده در شماره آینده فساد در روسیه و تاجیکستان را دنبال میکنیم. علاوه بر این در مجله امروز گزارشی داریم از مصرف غیرقانونی بودجه که طبعاً به فساد در تاجیکستان است. همچنین درباره اصلاحات سیستم انداز در تاجیکستان خواهیم گفت و در این زمینه گفتگوی اختصاصی داریم با دوران قربان‌علیف، کارشناس بخش اقتصاد در دوشنبه. و طبق معمول در آخر مجله گزارشی داریم از کولاب که در مثال یک کارخانه با موضوع انداز و قرض و مشکلات آن در دوران بحران سراسری ارتباط دارد. اما قبل از شنیدن محتوای عناوین گزارش گفتگوها توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی در منطقه و جمهوری در هفته.
تاجیکستان در واکنش به اقدام ازبکستان که از سیستم واحد انرژی آسیای میانه خارج شده است، نیروگاه‌های خود را از رژیم آبیاری به رژیم تولید نیروی برق گذرانده است. این معنای آن را دارد که کمبود آب در منطقه بخصوص ازبکستان دیگر در اولویت فعالیت خدمات انرژی تاجیکستان نیست، بلکه هدف اصلی ذخیره آب و تولید نیروی برق در تاجیکستان روانه می‌شود. به گفته سرگئی تکاچنکا، معاون رئیس خدمات دیسپچری شرکت برق تاجیک، سر از ماه اکتبر سال جاری سیستم برق تاجیکستان در حالت افتنامی یا مختار فعالیت دارد. این در حالی است که خط انتقال برق شمال و جنوب مورد بهره برداری قرار گرفت و از این به بعد تاجیکستان در انتقال برق به شمال تاجیکستان به شبکه‌های برق ازبکستان نیاز ندارد.
در همین حال شرکت برق تاجیک به پرداخت قرض خود در نزد شرکت سنگ توده یک پرداخته است. سند رحمانوف رئیس شرکت برق تاجیک گفته است که در نوبت اول به حساب شرکت سنگ توده یک روسی 5 میلیون سامانی حدود 1 میلیون و 100 هزار دلار آمریکایی ریخته است. جناب رحیموف گفته است که بر اساس توافق اخیر میان شرکت برق تاجیک و سنگ توده یک، شرکت برق تاجیک تا 31 دکبر سال 2010 60 میلیون سامانی قرض خود برای مصرف برق را پرداخت خواهد کرد که هر ماه حدود 3 میلیون سامانی را در بر خواهد داشت. این در حالی است که اخیراً شرکت روسی سنگ توده یک به مقامات تاجیکستان هشدار داده بود در صورت نپرداختن قرض، تولید و انتقال برق به شبکه‌های تاجیکستان را قطع خواهد کرد.
تاجیکستان در بالاروی حجم قیمت کالاهای نیازی مردم در میان کشورهای مستقل مشترک المنافع در جای ششم قرار گرفته است. بنا به اطلاع کمیته امور کشورهای همسود، در 9 ماه سال جاری قیمت مواد غذایی 2.3%، کالاهای مختلف نیازی مردم نزدیک به 6% و قیمت خدمات رسانی ها به مردم نزدیک به 14% افزوده است. این در حالی است که رئیس جمهوری تاجیکستان اخیراً گفته بود تاجیکستان از جمله کشورهایی نیست که امسال کشورهای غربی پیشرفته باشد و سرویس خوب خدمت رسانی را به مردم ارائه کند.
مارتین ویزیر، رهبری گروه کارشناسان بین المللی سازمان فرانسوی سافریکا، به تاجیکستان توصیه داده است که 10 نوع انداز را لغو کند، به این دلیل که این اندازها کم اهمیت و بی‌ثمر بوده، دولت برای جمع‌آوری آن اندازها مبلغ زیادی را مصرف می‌کند. در تاجیکستان در حال حاضر 21 نوع انداز جمع‌آوری می‌شود. با گفته مارتین ویزیر، در هیچ کشور جهان مثل تاجیکستان انداز زیاد وجود ندارد و به همین دلیل اکثریت کارخانه و اتحادیه های بخش خصوصی و دولتی توان پرداخت اندازها را ندارند.
با گفته الکساندر زیماکوف رئیس اداره خدمات مهاجرت روسیه در 9 ماه سال جاری بیش از 1 میلیون مهاجران کره تاجیکستان به روسیه وارد شدند. با گفته همین منبع در مجموع امسال به روسیه 14 میلیون مهاجران کره از کشورهای مختلف وارد شده است. در حالی که روسیه کوتا یا حق نسب برای مهاجران را در سال 2010 1,994,000 نفر تعیین کرده است. این در حالی است که کمیته دولتی امور تاجیکستان تعداد مهاجران کره تاجیک در روسیه و دیگر کشورها را در حدود 450,000 الی 500,000 می‌داند و مقامات تاجیکستان تعداد 1 میلیون و بیشتر از این مهاجران خود در خارج از کشور را نمی‌پذیرند.
شرکت مخابراتی MLT یا شبکه موبیلی تاجیکستان در بازار علاقه فناوری جدیدی رابطه بدون نقل را ارائه کرده است. این فناوری جدید 3.5G USB مدم است که ساده ترین و سودمندترین واسطه راه یافتن به شبکه اینترنت است. گل محمد قیوموف رئیس این شرکت مخابراتی گفته است که هر یک مشتری شرکت موبایل MLT می تواند با قیمت نازل سیستم G7.5 USB را از اداره و نماینده های شرکت MLT در مرکز و ناحیه ها خریداری کند. شرکت MLT با روسیه همکاری های گسترده دارد، اما تا به حال در روسیه سیستم G7.5 فعال نیست و اخیراً رئیس جمهوری روسیه از نبودن این فناوری پیشرفته در روسیه از شرکت های مخابراتی این کشور انتقاد کرده بود. مهمترین رویدادهای اقتصادی منطقه و جمهوری در هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع فساد در روسیه اختصاص دارد. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف مسئله مبارزه با فساد را به یکی از هدفهای مرکزی خود قرار داده است. ولی از نگاه بسیاری ها که میگویند فساد و رشوت یکی از راههای مرکزی پیشبرد تجارت و صاحبکاری و سیاست در این کشور است و نمیتواند به وعده خود وفا کند. فرهنگ رشوت حتی از نظر خود مدودف به جای رسیده است که حتی به هستی روسیه چون یک دولت مستقل تهدید میکند. در این باره با گزارش خیرامان بقازاده همکارم در شهری پراگ توجه کنید.
هر یک راننده مسکو می داند که من شدن ماشین از جانب بازرسان دولتی چی معنا دارد؟ برای یک گناه عادی راننده را تهدید و شدیداً جریمه بندی می کنند و یا حتی می توانند از دفترچه رانندگیش محروم کنند. پس راه حل در کجاست؟ در رشوت است که معمولاً 20 دلار ارزش دارد. ولادیمیر مالتسف که در مرکز مسکو در داخل ماشین خود نشسته است می گوید این گناه حادثه ها قریب هر روز روی می دهد.
من به حیث یک راننده با کارمندان بازرسی زیاد وا می خورم. همه آنها فساد زده اند، همه پاره خورند.
مالتسف افزود که این گونه مانعه‌های مالی هنگامی کاری او به حیث یک صاحبکار زیادتر پیش می آید. مثلا به نزدیکی گفتو با بهانه این که شرکت تحت رهبری وی کدام یک سند را پیشکش بانک نکرده است قریب بود از صورت حساب خود محروم شود. ولی حتی بعد این که سند لازمه به بانک سپرده شد او می بایست 3 هفته دیگر را برای کاملا برطرف کردن این مشکل صرف کند. در نهایت کدام کارمندی بانک به او آهسته مشوره داد که باید به فلان کس پاره بدهد که کارش دوباره به مجرای عادی برگردد. مالتسف میگوید که در اصل رشوت کار شرکت ها را فلج میکند. غیر از این از نظر او فرهنگ رشوت و فساد در نظام اجتماعی و سیاسی کشور چنان عمیق ریشه دوانده است که امتحان سپاری دانشجو را بدون دادن رشوه به آموزگار تصور کردن دشوار شده است و دسترسی به خدمات درست و همه جانبه طبی یک کاری سخت است. به پاره از ارتش آزاد کردن پسر هم اصلا امکان ندارد. در یکی از پرسش های اخیر در روسیه 60% گفتند که حداقل یک بار پاره داده کاری خود را بود کردند. این در حالی است که به قول رئیس جمهوری دیمیتری مدودف رشوت می تواند با ثبات کشور تهدید کند.
борьба с коррупцией в нашей стране особо трудная задача, которая потребует
مبارزه با فساد در کشور ما یک وظیفه خیلی سخت است که تحمل و طاقت زیاد را در سالهای طولانی طلب میکند. ولی الکی از حالا من گفته میتوانم که بعضی بهبودی را دیده میتوانیم.
я могу сказать о том, что всё-таки мы определённые сдвиги видим.
مدودف برابر سرکار آمدنش به حیث پریزیدنت روسیه سال گذشته مبارزه با فساد را یکی از وظیفه های مهم خود اعلان کرده بود. او و دیگر مقامات دیگری بلند پایه رسما درباره درآمدهای خود گزارش دادند و چنین یک اقدام برای بار اول روی داد. ولی بعضی از نتیجه های این گزارش واقعا هم سوال برانگیز بود. مثلا رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیرف که در یک ساختمان قصر مانند زندگی میکند اعتراف کرده است که یک خانه خرد و ماشینی تمغه لادا داشته است و تمام. نظر به گزارش اخیر سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی انترنشنال، روسیه یکی از دولت های فساد زده ترین جهان محسوب می یابد و در میانی 180 دولت در مقام 146 قرار دارد. در این زمینه حتی آمار رسمی هاکیست که سال گذشته حجم میانه رشوه در این کشور 32 هزار دلار را تشکیل داده است. در بازار سیاه رشوه می گویند این گزارش ها سال 300 میلیارد دلار می چرخد که در نتیجه به قیمت غذا، خدمات رسانی و پنهانکاری های زیادی درآمد صاحب کاران تاثیر مستقیم می گذارد. بریس نیمتسوف یکی از رهبران مخالفین روسیه می گوید که رشته ساختمان و یا بنیاد راه ها در این کشور یکی از فساد زده ترین بخش های اقتصاد به شمار می رود. او میگوید مثلا برای ساختمان حلقه های راه های اطراف مرکز مسکو حدودا 570 میلیون دلار مصرف شده است.
Я сравниваю стоимость дорог в Москве с ценой большого адронного коллайдера.
من قیمت ساختمان راه ها را در مسکو با کلایدر عظیمی که اخیرا در سوئیسر ساخته شد مقایسه میکنم. کلایدر به مراتب ارزان تر است. اینچنین تونل عظیمی که از زیر آب گذشته بریتانیا را با فرانسه پیوست میکند همچنین خیلی ارزان تر است.
грандиозная по деньгам стройка, но тем не менее четвертое транспортное кольцо.
همه این باعث بالاروی قیمت ها و به یک شهری گران قیمت تبدیل شدن مسکو بعد توکیو و اوساکا شده است. نیمتسوف که اخیراً گزارش را راجع به میر شهری مسکو یوری لوشکوف و دست داشتن او و همسرش یلینا باتورینا به فساد را نشر کرده است میگوید در همه دیگر دولت های جهان این گونه قضیه ها مورد توجه مقامات حفظ ترتیبات و پارلمان قرار می گرفت. او در این گزارش می نویسد باتورینا رهبر شرکت عظیم ساختمانی است که او را به یک زن ثروتمندترین کشور تبدیل داده است. از دست او طرح‌های مهمترینی ساختمانی می‌گذارد، اما هیچ نهاد ضد کروپسیونی نمی‌تواند برای بررسی درآمدها و طرز گردش مبلغ‌های این شرکت او را به جوابگاری کشاند. این است که به قول کمیته ضد فساد، بسیار ساکنان عادی روسیه دیگر باور ندارند که می‌تواند در صورت به دست یک رشوه‌خور افتادنشان حقوق خود را حمایت کنند. بسیاری ها می‌دانند که بهتر است یک ماجرا را توسط دادن پوره به مقام حل کنند، نظر به اینکه خود را دچار مشکلات گردانند. یک جامعه‌شناس دیگر روس لف گودکوف میگوید که مسئله ریشکن کنی رشوت از آن خاطر قریب ناممکن شده است که پاره و پاردهی حالا یک بخش زندگی معمولی شهروندان گردیده است و تجارت های عظیم تنها در صورت دادن پول های کلان به مقامات ارزی هستی کرده می تواند. راه دیگر وجود ندارد. گودکوف می افزاید این مثل کاری ماشین است که تا بنزین نداشته باشد حرکت نمی کند.
خیرامانی بقازاده بود با بخش اولی گزارش فساد در روسیه. بخش دوم این گزارش را در برنامه آینده خواهد شنید.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع استفاده غیر قانونی مبلغ بودجه سال جاری در تاجیکستان اختصاص دارد. در طول 9 ماه سال جاری نزدیک به 6 میلیون سومانی مبلغ‌های بودجه دولت به گفته وزیر مالیه تاجیکستان بدون مقصد استفاده شده و یا از سوی اشخاص علاهیده و وزارتخانه‌ها از خود کرده شده است. در بررسی این موضوع در پارلمان سفرعلی گولوف عضو کمیته بودجه پارلمان تاجیکستان با وزارتخانه های تاکید کرد که در مصرف غیر قانونی بودجه سهم دارند. جناب گولوف افزود
تحلیل ها نشان داد که کمبود جدی در استفاده برای مبلغ های دولتی تصرف واسطه پول مالی پرداخت شده است در 169 سوبکت سکتور های وزارت انرژی و صنعت کشاورزی نقلیات و کامیکاسیا، کارهای داخلی، مینات و هیچ اجتماعی، بلغت و زخیرهای آب جنوبی تویستان جای دارند.
در همین حال نورعلی ریایف نماینده مردمی در مجلس نمایندگان از وزیر مالیه تقاضا کرد وزارتخانه هایی که مبلغ بودجه را غیر مقصد استفاده کردند و یا به یغما بردند در سال آینده همین مقدار سرمایه گذاری دولت به این وزارتخانه ها کم کرده شود. سفرعلی نجمی‌دین و وزیر مالیه تاجیکستان در پاسخ به این پیشنهاد یا سوال نماینده مردمی گفت
ما دیگر راههای پرزور نمودنی پیشگیری نمودنی در حقیقت در کمبود جایی که بعد همین دزدی از خطکنی مبلغ ها آورده می رساند همین شورابینی ها رو باید عمل. و این شورابینی ها در بودجه دولتی سال 2010 نیز پیشبینی گردیده است.
سرقت بودجه یا که به قول دولت غیر مقصد استفاده آن در وزارتخانه های به چشم می رسد که سال گذشته نیز همین اوضاع حکمران بود و پارلمان به مقصد جلوگیری از سرقت اموال بودجه در این وزارتخانه ها تشکیل اداره های اودیت داخلی را اجازت داده بود. سید ولی نوروف نماینده پارلمان از وزیر مالیه سوال کرد که به چه دلیل اداره های اودیت داخلی از سرقت اموال بودجه جلوگیری نکردند. برای مثال در وزارت کشاورزی سرقت مبلغ بودجه امسال نسبت به سال گذشته دو برابر افزوده است. سفرعلی نجمی‌دینوف در پاسخ گفت:
در حقیقت امروز فعالیت آنها پر به طلبات جوابگو نیست. در مجموع در همین سال فقط 8 میلیون از جانب آنها معین کرده شده است. خراجات های غیر مقصدناک و اینچنین غیر قانونی و آنها تنها در دایره 3 و 1 میلیون برقرار کرده شده است.
وزیر مالیه تاجیکستان دلیل اصلی سرقت مبلغ های بودجه را به نهادهای دولتی وارد شدن افراد تصادفی ارزیابی کرد و گفت که وزارت و اداره ها باید در انتخاب کادرها مسئولیت احساس کنند. فتح سعیدوف رئیس آژانس کنترل اموال دولت و مبارزه با فساد مالی در تاجیکستان نیز به همین نظر است. جناب سعیدوف گفت مبلغ های از بودجه دزدیده افراد تصادفی به خصوص رهبرانی که چند بار مجازات شده اند برگرداندنش مشکل است و در برخی از موارد غیر ممکن هم هست. جناب سعیدوف در این باره افزود:
در یک مثال وزارت نیروی اجتماعی 389 هزار که باید تصرف کردن یکم تیم برقرار کرده نشده است. برای که وای آدم از سرحد جمهوری برآمده رفت بعد تصرف کردنش. من گفتم وای آدم سه مرتبه سوق شدگی بود. و در عینن همین مثالی که در سید ولایت خطلان شد. و 50% وای برقرار نکردیم. براش گرفته وای را محبسی کردیم. حاضر وای خاصی سودی رفته ایستاده است. مبلغ رو ایجاد برقرار کردن هم نیست. من وعده هم دادم نمیتونم.
این در حالی است که طول 9 ماه گذشته تعداد زیادی نفقه خوران در وقتش نتوانستند ماهانه خود را دریافت کنند و قرض دولت در پرداخت نکردن حقوق ماهانه نفقه خوران به ده ها میلیون سومانی میرسد. وزیر مهنت و حفظ اجتماعی تاجیکستان نیز امروز در حضور مجلس نمایندگان گفت که در پرداخت نفقه 20 الی 25 روز عقب مانده است.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. موضوع دیگری که به غیر قانونی استفاده شدنی مبلغ های بودجه رب دارد و در این اجلاس پارلمان مورد بررسی قرار گرفت، این موضوع اندازهای جمع آوری نشده است که رسما سرمایه های دولت حساب می شوند و دولت همه ساله برای پر کردن کسر بودجه به این مبلغ ها امید می بندد و این مبلغ ها را به حساب می گیرد. در جلسه امساله پارلمان نیز نمایندگان مردم از افزایش پولهای جمع‌آوری نشده از حساب انداز یا به قول مقامات دولتی بقیه پولی ها اظهار نگرانی کردند. نصرت الله دولتوف رئیس کمیته دولتی انداز تاجیکستان در این باره گفت:
در حقیقت سال تا سال افزایش یافتن قرض انداز باعث نگرانی حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات انداز گشت. در حقیقت قرض انداز و پرداخت به حالت 1 اکتبر سال 2009 722 میلیون سومان تشکیل نمودن نسبت به 1 نوامبر سال جاری به اندازه 211 میلیون سومان. امروز حجم بقیه قرض انداز را در ولایت خطون 167 میلیون تومانی، ولایت سوغ 115 میلیون تومانی، نظرات انداز اندازه‌گیری کلان 374 میلیون تومانی، که از 146 میلیون با 65 پایزش با شرکت سوغ خالدینی برق تاجیک روز می‌دهد.
به گفته جناب دولتوف اندازهای جمع‌آوری نشده نسبت به ینوری سال گذشته 211 میلیون سومانی افزایش یافته است. این در حال است که رئیس جمهوری تاجیکستان در اوایل سال جاری با دلیل سال تا سال افزایش یافتن به قول دولت بقیه پولی ها یا اندازهای جمع‌آوری نشده رئیس کمیته انداز را از مقامش برکنار کرده بود، ولی طول چند ماهی فعالیت نصرت الله دولتوف رئیس جدید حجم اندازهای جمع‌آوری نشده کم نشده بلکه به مقدار 211 میلیون سومانی افزوده است. جناب دولتوف دلیل افزایش اندازهای جمع‌آوری نشده را قرضهای کارخانه و اتحادیه‌های دهقانی خواند که به گفته وی مال و اموال این کارخانه ها و اتحادیه ها را به فروش گذاشتند ولی خریدار ندارند. وی افزود:
یک از مسائلی حل طلبی که با کم کردن قرض اندوز وابسته از این سری بر جو نشدن حلموی سودی از اون جمله با فروش برداشتن اموال حبس کرده می باشد. سبب اساسی در اون است که محکومات جوی مالی حکومت جاتی در اکثر صورت با فروش اموال کارخانه و خواجگی نوعی هم سویداد نمی نمند و با طلبات با اموال حبس شدن در بعض شهر میون نیست. در برابر این با اموال با فروش برداشته طلبات وجود ندارد زیرا شهروندان امکانات پوره شهرداری آمدنی آنها را ندارد.
اما با اعتقاد کارشناسان بین المللی و داخلی دلیل اصلی افزایش حجم اندازهای جمع‌آوری نشده این تعداد زیاد اندازها در تاجیکستان است. برای مثال مارتین ویزیر رئیس گروه کارشناسان سازمان فرانسوی سافرکو که برای بررسی سیستم اندازبندی تاجیکستان وارد این جمهوری شده است گفت که در هیچ کشور دنیا مثل تاجیکستان تعداد زیاد اندازها وجود ندارد. در تاجیکستان در حال حاضر 21 نوع اندازها جمع‌آوری می‌شود که به قول جناب ویزیر در حدود 10 نوع این اندازها کم اهمیت و کم ثمرند که خود دولت از جمع‌آوری آن نقص می‌بیند. این در حال است که سازمان‌های بین‌المللی دانار تاجیکستان از این جمهوری تقاضا کردند تا در سیستم اندازبندی خود اصلاحات وارد کند. سازمان سافرکای فرانسوی که به مسائل انداز رسیدگی می‌کند به همین دلیل وارد تاجیکستان شده است. اجرای این برنامه را بانک جهانی سرمایه‌گذاری می‌کند. سفرعلی نجمی‌دینوف وزیر مالیه تاجیکستان نیز در حضور پارلمان درباره اصلاحات در بخش انداز تأکید کرده بود. این در حال است که کمیته انداز در 9 ماه سال جاری نتوانسته است حدود 800 میلیون سامان اندازها را جمع‌آوری کرده با بودجه عایدات کند. این موضوع را در گفتگو با دوران قربان‌علیف کارشناس بخش اقتصاد و مشاور بخش انداز در تاجیکستان در میان گذاشتم و سراول از جناب قربان‌علیف پرسیدم که دلیل اصلی جمع‌آوری نشدن اندازها در تاجیکستان در چیست، در حالی که کمیته انداز به ناتوانی و قرضداری کارخانه و اتحادیه‌ها تاکید میکند و کارشناسان بین‌المللی به از حد زیاد بودن انداز در تاجیکستان اشاره میکنند. دوران قربان‌علیف در پاسخ گفت:
самый главный принцип налогообложения – это стабильность налогового кодекса.
دلیل اصلی این است که پرینسیپ یا اصول اساسی انداز نه از سوی کمیته انداز و نه از سوی انداز دهنده اجرا نمی شود و سیاست انداز بی ثبات می شود. برای مثال در سال 2005 کدکس انداز تاجیکستان تصویب شد. در طول 4 سال تا بدین سو 10 قانون تازه درباره انداز تصویب شد که کدکس انداز تصویب شده در سال 2005 را تقویت می کنند. همین 10 تغییرات با بیش از 10 تعینات یا بخش های کدکس انداز ربط دارد، یعنی کدکس انداز زود تغییر می‌یابد و به همین دلیل اندازستان و اندازسپارنده راهگم می‌زند و بخشی از اندازها جمع‌آوری نشده باقی می‌مانند.
جناب قربان‌علیف، به نظر شما دلیل دیگر جمع‌آوری نشدن اندازها جز عدم ثبات در سیاست انداز باز به چی عامل بستگی دارد؟
Очень многие налогоплательщики жалуются не на ставки налогов, не на сложность порядок исчисления, а на отношение налоговых органов по отношению налогоплательщику.
Ба назари ман далели дигар ин муносибат ё бархурди комитаи андоз ба андозсупоронда аст. Ба ин далел ки аксар андозсупорондаҳо на аз ҳаҷми гарони андоз шикоят мекунанд, балки аз худсари ва сиёсати норӯшани комитаи андоз ба унвони як органи қудратӣ ё карателни орган норозианд. در حالی که سیاست کمیته انداز باید مشورتی باشد، وظیفه اصلی کمیته انداز در جریان سیاست انداز دولت قرار دادن انداز سپور با راه مشورت و فهمانیدن است، نه بلکه با راه ترساندن انداز سپور از دادگاه و دادستانی. هر کسی که ماهیت انداز را درک میکند و با واقعیت بودن آن اعتماد پیدا میکند، از دادن انداز سرپیچی نخواهد کرد.
جناب قربان‌علیف، به نظر شما در چنین شرایط وارد کردن اصلاحات در بخش انداز ضرور است، همان طوری که دانارهای تاجیکستان تقاضا کردند؟
в данном случае да, перемены нужны, но не для галочки, и они не должны носить декларативный характер.
بله، اصلاحات در بخش انداز ضروری است، ولی این اصلاحات نباید خصلت دکلراتیوی یا با نام اصلاحات باشد. به نظر من این اصلاحات باید واقعیت انداز ستانی در جمهوری را تجسم کند و این اصلاحات از سوی متخصصان داخلی با در نظر گرفتن واقعیت جمهوری تعامل سنتی مردم و تجارت و صاحبکاری پیاده شود، نه بلکه به خاطر دریافت گرانت از سوی کدام یک شرکت و یا سازمان خارجی در تاجیکستان.
Перемены могут делать только наши внутренние специалисты, которые прекрасно разбираются в нашей экономике, знают наши особенности.
Ташакур аз Даврон Қурбоналиев, коршиноси иқтисод ва мушовири андоз дар Тоҷикистон, ки дар маҷалаи Дунёи иқтисод саҳм гирифт.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی بخشی تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع استفاده غیر قانونی مبلغ‌های بودجه در سال جاری و اندازهای جمع‌آوری نشده اختصاص دارد با گفته نصرت الله دولتوف رئیس کمیته انداز تعداد یا مقدار اندازهای جمع‌آوری نشده در ولایت ختلان زیاد است و مال و اموال ده ها کارخانه و اتحادیه به دلیل نسپاریدن انداز مصادره و به فروش گذاشته شده است همکارم مؤمن احمدی در شهر کولاب مشکلات قرض از انداز و غیره را در مثال یک صاحب کار در گزارش بررسی کرده است که با هم خواهیم شنید
تا 10 روز اخیر در مراکز سودای کلوب قیمت نان استعمالی بالو رفته است. همکنون ساکنان کلوب یک دانه نان را که از 300 تا 500 گرم وزن دارد با نرخ 2.5 سومانی خریداری می نمایند. این در حال است که قبلا این نان 1.5 تا 2 سومانی ارزش داشت. حمیده کمال و یک ساکن شهری کلوب می گوید بالو روی نرخ نان بخصوص در فصل سرما آنها را نگران نموده است و می گوید هرچند آنها برای آماده نمودن نان آرد ذخیره نموده باشند هم اما در زمانی بی‌برقی امکان پختن نان را ندارند.
شما تصور کنید که ما فقط برای نان 10 سومان از خود میکنیم در یک روز. انا که صرف نظر از روغن و دیگر چیز دیگر.
اصلا بازارهای شهر را با نان کارخانه خصوصی موسوم به نان کلوب تامین می‌نماید که به گفته مسئولین همکنون اقتدار استحصالیش را در قبال سالهای گذشته افزایش داده است. بهرام رستموف سرور این کارخانه میگوید واقعا آنها قیمت نان را به اندازه بالا بردند زیرا نرخ محصولات خام یعنی گندم نیز در بازارهای مرکزی تغییر یافته است. به قول جناب رستموف قبلا آنها گندم را از دهقانان با نرخ 80 تا 1 سومانی خریداری می نمودند ولی حالی حاضر قیمت گندم از 1 سومان و 30 درم تا به 1 سومان و 50 درم بالا رفته است و در بستگی به موضوع افزود
نرخ ما ای خرید اشیای خام وابسته صورت ما مسئولیت نانیه این در یک سطح این زود قاق می شود در یک شبانه بسنم یک سطح در باید با فروش
کارخانه نان یگانه کارخانه است در کلوب که به استحصال نان شغل دارد. در همین حال احمد ابراهیم یک تحلیلگر مستقل میگوید فعالیت این کارخانه در کلوب خصوصیت مونوپولی را گرفته است. از این رو با گفته او این کارخانه هر گونه ای که خواهد محصولات استحصالیش را نرخ میگذارد.
در همین شب و روزه که نه نیروی برق میرسد و نه هزم دارد مردم که در تنور نان پزند. و هم اکنون این مردم 200 یا 250 گرم نان من همین استحصال شده را در کارخانه نان با نرخ 2 سومانی میخرند یعنی 3 یا 4 برابر از نرخ 1 کیلوگرم ارد بیشتر است
بالاروی نرخ نان هم در حال است که انتقال نیروی برق به منازل زیست ساکنان محدود گشته است و از همین حساب ایشان امکان آماده کردن نان در خانه را ندارند مومن احمدی رادیوی آزادی کلوب
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی شنیدید. من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله با اتفاق همکارانم در شهری پراگ و دوشنبه با شما خداحافظی میکنم و تمنا دارم نظرات خود را درباره مجله دنیای اقتصاد به ما ارسال دارید. شاد و سلامت باشید تا برنامه های آینده.
تو بیا دیلنواز تو بیکو ناز ناز بیخارم آواز درباز آمدی عشق باز عشقی نواغاز یاری تناز باز ناز ناز تو بیا دیر نماز تو بیکو ناز ناز میخوانم آواز در باز آمدی ایش باز عشقی نواغاز یاری تناز